ساعت 22 در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. امروز چهارشنبه 8 اسفند ماه 97 برابر با 27 فوریه 2019 میلادی است و شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. من وحید فروستاد هستم. در این مجله گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شنید، از جمله درباره دیدار نخست وزیر اسرائیل با رئیس جمهور روسیه. قبل از شنیدن این گزارش‌ها و تحلیل‌ها با شاهین بشیری همراه می‌شیم تا در ابتدا بشنیم از آخرین خبرهای ایران و جهان.
با سلام. مایکل کوهن، وکیل پیشین دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در کمیته نظارتی کنگره آمریکا علیه رئیس جمهوری ایالات متحده شهادت داد. آقای کوهن در این نشست گفت از اینکه برای دونالد ترامپ کار کرده احساس شرم می‌کند.
I am ashamed that I chose to take part in concealing Mr. Trump's illicit acts.
به مدعی شد که آقای ترامپ از قبل در جریان انتقال ایمیل های حزب دموکرات به سایت افشاگر ویکیلیکس بوده است. او افزود رئیس جمهوری آمریکا از در دوران کارزار انتخاباتی در جریان مذاکرات مربوط به ساخت یک آسمانخراش به نام ترامپ در مسکو قرار داشته است. مایکل کوهن اواخر آذر سال جاری به دلیل ارتکاب جرایم متعددی از جمله پرداخت حق و سکوت به دو زن که مدعی هستند با آقای ترامپ رابطه داشتند، به 3 سال زندان محکوم شد. کوهن خود مدعی است این پول‌ها را به نیابت از سوی دونالد ترامپ پرداخت کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که هر گونه ارتباط با این زنان را انکار می‌کند، پیش از آغاز نشست کنگره برای شنیدن شهادت مایکل کوهن، بار دیگر وکیل سابق خود را به دروغگویی متهم کرد تا به گفته او در حکم زندانش تخفیف داده شود. بسیاری از اعضای جمهوری‌خواه کنگره نیز کوهن را متهم به دروغگویی کردند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه در دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در مسکو تأکید کرد که اسرائیل در برابر خطر ایران هرچه در توان دارد به کار خواهد بست. آقای نتانیاهو میگوید بزرگترین خطر برای امنیت و ثبات منطقه ایران است و اسرائیل به ایران اجازه نخواهد داد تا از خاک سوریه به عنوان یک مقر نظامی استفاده کند. نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه این دیدار را بسیار حائز اهمیت خوانده بود، چرا که نتایج آن به گفته او میتواند به اسرائیل این آزادی عمل را بدهد که بدون درگیری با نیروهای روسی با ایران در خاک سوریه مقابله کند. از زمان سرنگونی یک هواپیمای روسی توسط سیستم پدافند هوایی سوریه در شهریور ماه، این نخستین بار است که مقام‌های اسرائیل و روسیه با یکدیگر رسما دیدار و گفتگو می‌کنند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ساعتی پس از انتشار نامه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران مبنی بر عدم پذیرش استعفای وی در یادداشتی کوتاه نوشت که به عنوان مسئول پیشبرد سیاست خارجی در این مقام خواهد ماند. آقای ظریف در یادداشتی ناخوانا که روز چهارشنبه 8 اسفند ماه در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد، تأکید کرده است که هیچ دغدغه‌ای جز اعتلای سیاست خارجی ندارد. محمد جواد ظریف 6 اسفند ماه در حساب کاربری خود در اینستاگرام متنی را منتشر کرد که در آن از ناتوانی برای ادامه خدمت پوزش خواسته بود. ساعتی بعد خبرگزاری فارس و دیگر رسانه‌های خبری ایران از استعفای وزیر خارجه خبر دادند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت این وزارتخانه خروج از همه فعالیت‌های اقتصادی را در دستور کار دارد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محمد شریعت‌مداری در نشست مشترک با استانداران از آنان خواست فعالیت‌های اقتصادی در استان‌ها از سوی یک نهاد واحد پیگیری شود. آقای شریعت‌مداری پیش از این در 24 آذر ماه با انتقاد از زیان آور بودن بنگاهداری شستا تأکید کرده بود که وزارت کار موفق نشده از منافع زینف ایران دفاع کند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم روز دوشنبه ضمن انتقاد از اقتصاد خصولتی گفت هیچ کس جرأت نمی کند بر خصولتی ها نظارت کند. اصطلاح خصولتی که ترکیبی از دو واژه خصوصی و دولتی است، معمولا در اقتصاد ایران به بنگاه های انتقال اطلاق می شود که در ظاهر به بخش خصوصی واگذار شده، اما یا در فرایند واگذاری آنها دولتی ها دخالت داشتند، یا همچنان پس از واگذاری به نهادهای اقتصادی زیر نظر دولت مانند بانک ها یا سازمان های تامین اجتماعی وابسته هستند.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از شاهین بشیری شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله شامگاهی برای شما تدارک دیدن. استعفای وزیر خارجه ایران رد شد، ظریف به دفتر کارش برگشت. سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود مقام‌های ایران را به نقض سیستماتیک حقوق بشر متهم کرد.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران به طور نظام‌یافته غیر منصفانه هستند.
دیدار نتانیاهو با پوتین، محور مذاکرات هماهنگی میان ارتش‌های دو کشور در ارتباط با حضور نظامی ایران در سوریه. و اگر تا پایان این بخش خبری همراه ما باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شنید. رد استعفا و ادامه کار محمد جواد ظریف بسیاری از پیشبینی‌ها رو برهم زد. بیشتر بشنید در همین زمینه از رویا کریمی مجد.
شامگاه دوشنبه همه چیز از انتشار تصویری بر روی اینستاگرام آغاز شد. تصویری که در ابتدا تبریک روز میلاد دختر پیامبر مسلمانان را که در ایران روز مادر خوانده می شود به ذهن متبادر می کرد. اما در ادامه متن محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران از ناتوانی برای ادامه خدمت از مردم ایران پوزش خواسته بود. با اینکه حضور سیاستمداران ایرانی بر روی شبکه‌های اجتماعی به روندی عادی تبدیل شده، اما این اولین بار بود که یکی از وزیران دولت از این طریق استعفا می‌داد، آن هم نه بر روی توییتر که بر روی مهمترین شبکه اجتماعی در ایران که هنوز فیلتر نشده است، اینستاگرام. ساعتی پیش از انتشار این خبر اما موضوعی دیگر توجه روزنامه‌نگاران را به خود جلب کرده بود. در تصاویر منتشر شده از دیدار اعلام نشده بشار اسد رئیس جمهور سوریه با رهبر و رئیس جمهور ایران، نه تنها حضور قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس بسیار پررنگ بود، بلکه در دیدار دو رئیس جمهور هم جای جواد ظریف خالی بود و هم جای پرچم سوریه. برخی این جاهای خالی را نشانه محرمانه بودن دیدارها می دانستند و برخی نشانه ای از اهمیت از دست رفته دستگاه دیپلماسی خارجی ایران. جواد ظریف اما ساعتی پس از اعلام استعفایش به مردم ایران به وبسایت انتخاب گفت که بعد از عکس‌های ملاقات امروز اسد در ایران، دیگر جواد ظریف به عنوان وزیر خارجه در جهان اعتباری ندارد. اولین واکنش اما از سوی رئیس دفتر حسن روحانی محمود واعظی منتشر شد. او در حساب توییتریش نوشت اخبار منتشر شده مبنی بر پذیرش استعفای دکتر ظریف از سوی رئیس جمهوری قویاً تکذیب می شود. تکذیبی که فردای آن روز نیز از سوی سخنگوی وزارت امور خارجه بهرام قاسمی تکرار شد. در این میان فرصت برای واکنش‌های مقامات بین‌المللی کافی بود. مایک پومپو همتای آمریکایی ظریف در واکنش به این خبر، او و حسن روحانی را ویترین یک مافیای فاسد مذهبی نامید و در توییت نوشت که ما می‌دانیم خامنه‌ای همه تصمیم‌های نهایی را می‌گیرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم با ابراز خوشحالی از این استعفا در حساب توییتری خود نوشت که ظریف رفت، از دستش راحت شدیم. روز سه‌شنبه خبرگزاری ایرنا از استعفای جمعی از دیپلمات‌ها و مدیران وزارت امور خارجه در صورت قطعی شدن استعفای محمد جواد ظریف خبر داد و از قول آقای ظریف نوشت امیدوارم استعفای بنده تلنگری برای بازگشت وزارت امور خارجه به جایگاه قانونیش در روابط خارجی باشد. ابراز امیدواری ظریف مبنی بر بازگشت وزارت خارجه به جایگاه قانونی خود این گمانه را تقویت کرد که مذاکرات پشت پرده نیز به جایی نرسیده است. اگرچه هنوز خبری رسمی از واکنش حسن روحانی نسبت به استعفای محمد جواد ظریف منتشر نشده بود، اما شماری از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به حسن روحانی از وی خواستند با این استعفا مخالفت کند. اما مخالفت با استعفا نظر همه نبود. ابراز شادمانی برخی از مخالفان دولت 11 تا جایی پیش رفت که از توزیع شیرینی در مجلس شورای اسلامی خبر رسید و برخی از نمایندگان فعلی و پیشین مجلس این استعفا را فرار به جلوی محمد جواد ظریف برای عدم پاسخگویی به افکار عمومی دانستند. اما صبح چهارشنبه پس از ساعت‌ها سخنان و اشارات مستقیم و غیر مستقیم، حسن روحانی در نامه‌ای رسما استعفای محمد جواد ظریف از مقام وزارت خارجه را رد کرد. ایرنا به نقل از نامه رئیس جمهور نوشت که پذیرش استعفای شما را بر خلاف مصالح کشور می‌دانم و با آن موافقت نمی‌کنم. به گفته حسن روحانی، محمد جواد ظریف همچنان مورد اعتماد او و مجموعه نظام جمهوری اسلامی و به خصوص آیت الله خامنه ای است. در این میان فرمانده سپاه قدس هم با هدف دلجویی از وزیر خارجه ایران به میدان آمد. به گفته قاسم سلیمانی، برای غیبت آقای ظریف در دیدار با بشار اسد تعمدی در کار نبوده است. بعد از همه این اظهار نظرها بود که محمد جواد ظریف در یادداشتی کوتاه بر روی تصویری در اینستاگرام نوشت که به عنوان مسئول پیشبرد سیاست خارجی در این مقام خواهد ماند. آقای ظریف در این یادداشت ناخوانا تأکید کرد که هیچ دغدغه‌ای جز اعتلای سیاست خارجی ندارد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
نخست وزیر اسرائیل با رئیس جمهور روسیه در مسکو دیدار و اعلام کرد مهمترین موضوع تهدیدهای ناشی از حضور ایران در سوریه است. بیشتر بشنوید در همین زمینه از آنا رایسکایا.
بنابر بیانیه کرملین، رئیس جمهور روسیه و نخست وزیر اسرائیل طی مذاکرات عصر چهارشنبه در مسکو درباره روابط دو جانبه و امور خاورمیانه از جمله مناقشه اسرائیل و فلسطین و بحران سوریه تبادل نظر کردند. ولادیمیر پوتین بررسی چالش‌های امنیتی منطقه را دارای اهمیت فراوان دانست و بنیامین نتانیاهو در پاسخ گفت ایران و همپیمانانش مهمترین تهدید برای ثبات و امنیت هستند و اسرائیل هرچه در توان دارد را برای مقابله با این تهدید انجام می‌دهد. او با تأکید بر اینکه اسرائیل اجازه نخواهد داد ایران در سوریه پایگاه داشته باشد افزود ارتباط مستقیم ما مانع از برخورد ارتش‌هایمان شد و به ثبات منطقه کمک کرد. اسرائیل میگوید به هزاران هدف متعلق به ایران در سوریه حمله کرده. روسیه بارها این حملات را غیرقانونی خوانده، اما عمدتاً به آن چشم بسته. هرچند در پی سقوط هواپیمای نظامی روسی در پاییز گذشته، سامانه‌های دفاع موشکی S-300 به ارتش سوریه تحویل داد. این هواپیما هنگام حمله جنگنده‌های اسرائیلی توسط پدافند ارتش سوریه سرنگون شد، اما وزارت دفاع روسیه اسرائیل را مسئول دانست. هرچند اسرائیل این اتهامات را قاطعانه رد کرد. به تازگی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران هشدار داد پاسخ کشورش به حملات اسرائیل در سوریه متفاوت از گذشته خواهد بود، اما او توضیح بیشتری نداد. سفر نتانیاهو به مسکو در حال انجام شد که چند روز پیش بشار اسد به تهران سفر کرده بود. آندری فیودوروف، کارشناس بین الملل، میگوید برغم همکاری نزدیک روسیه با ایران در حمایت از اسد، روسیه و اسرائیل نیز منافع مشترک دارند.
بقای بشار اسد در قدرت، پیشروی ارتش سوریه و حتی تحکیم موقعیت ایران در سوریه نتیجه مداخله روسیه در این بحران است. پس از دید اسرائیل این کرملین است که باید مانع استقرار ایران در سوریه و حتی مانع تمام تحرکات ایران در منطقه شود. نفوذ روسیه بر ایران بزرگ نمایی شده، اما برخی پیشنهادهای اسرائیل در این رابطه ممکن است در روسیه گوش شنوا پیدا کند، زیرا کرملین انتظار نداشت ایران مدعی نقش اول در سوریه باشد. از این رو معامله با اسرائیل می تواند در تحکیم موقعیت روسیه در سوریه پس از جنگ مفید واقع شود. اکنون که روسیه می خواهد سریعتر به این بحران پایان بخشد، محدود کردن نقش ایران نه تنها برای اسرائیل که برای روسیه نیز سودمند به نظر می رسد.
به گزارش جروسلم پست، به نقل از مقامات اسرائیلی، دیدار روز چهارشنبه نخست وزیر اسرائیل با رئیس جمهور روسیه نه تنها به آن دلیل مهم است که اجازه می دهد نتانیاهو پوتین را در جریان برنامه اسرائیل برای ادامه مقابله با ایران در سوریه بگذارد، بلکه همچنین نمادی است برای پایان تنش‌ها در روابط دو کشور. سرگی دانیلوف، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید دوستی پوتین و نتانیاهو تأثیر مثبت بر روابط دو کشور دارد.
این مذاکره بسیار مهم است و احتمال می‌دهم بر سه محور اصلی باشد: ترمیم روابط دو جانبه و رفع تنش‌ها که به شدت به ضرر دو کشور است. در ماه‌های اخیر تلاش‌های فراوان برای احیای تماس‌های سیاسی نظامی شد و احتمالاً دیدار پوتین و نتانیاهو این صفحه پرتنش را برخواهد گرداند. محور دوم مناقشه اسرائیل و فلسطین است که روسیه به ویژه با توجه به تلاش‌های آمریکا در این زمینه در صدد است حضور و شاید هم نقش تعیین کننده خود در مذاکرات را تضمین کند. و سومین محور سوریه و نقش ایران در این کشور است. موضع اسرائیل روشن است و سیاست روسیه همچنان دو سویه و متکی بر حفظ تعادل بین اسرائیل و ایران ضمن جلوگیری از درگیری نظامی بین دو کشور و سوق دادن آنها به نوعی مصالحه است. مطمئنم همه این مسائل مطرح شده، هرچند بعید است به تصمیمات مهم بیانجامد.
قرار بود نخست وزیر اسرائیل پنجشنبه گذشته مهمان مسکو باشد، اما به دلایلی که ظاهراً مرتبط با انتخابات پیشروی پارلمانی اسرائیل است، سفر خود را به تعویق انداخت. چالش‌های انتخاباتی بر سفر روز چهارشنبه نتانیاهو سایه انداخته، آن را کوتاه کرده و باعث لغو دیدار وی با یهودیان مقیم روسیه شده. طی 3 سال و نیمی که از آغاز عملیات نظامی روسیه در سوریه می‌گذرد، بنیامین نتانیاهو و ولادیمیر پوتین 11 بار با هم دیدار کردند. پوتین چهارشنبه دعوت نتانیاهو برای سفر قریب الوقوع به اسرائیل برای بازگشایی یک یادبود جنگ جهانی دوم در اورشلیم را پذیرفت. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
در واکنش به استعفای ظریف، آقای نتانیاهو زود عجله کرد، گفت از دستش راحت شدیم. باید میگفت حیف شده رفت، چون حکومت آخونده ها مثل دیو سفید میمونه، نگاه میکنه ببینه دشمنش چی میخواد، برعکسش انجام میدن. بعد میگفت حیف شد که رفت. بعد حتما با استعفاش موافقت میکرد آقای رهبر و دولتش.
آقای ظریف و دوستانشون نقش نخودی رو بازی میکنن در بازی نظام با آقای خامنه ای، فقط برای ظاهرسازی، برای اینکه نمایش جلوی خارجی ها بدن، در داخل هم مردم رو به سمت صندوق رأی بکشونن. اما گاهی وقتی که خوشخدمتی چیزی میکنن، هم برایشون مشتبه میشه و فکر میکنن که واقعا توی بازی هست و بعدم که خیلی کودکانه ممکنه قهر کنن. بعد همیشه بهشون یادآوری کرد که جناب ظریف، شما نقشت همون نقش نخودی بوده و خواهد بود، حتی اگه این نقش رو به نفع احسن ایفا کنی و مثلا بری توی مصاحبه ها با تمام وجود برای نظامتون دروغ بگین و مغالطه بکنین.
مملکتی که یکی مثل قاسم سلیمانی رو داره، رئیس جمهور و وزیر و رهبر و این چیزا نیاز نداره، حتی نماینده مجلس. ایشون خودش تصمیم میگیره، خود اصلا ایشون خط به رهبری میده. من نمیدونم چرا اینقدر میگن آفتاب لگن هفت از شام و نهار خبری نی. بابا همه رو جمع کنن، بنده خدا رو بذارن دوزه کارشو بکنه، اینقدر هزینه نکنن، برای حقوق بی خودی ندن به این کارمندای دولت.
سلام، خسته نباشید. به نظر بنده این یه بازی سیاسیه که میخوان برای کنترل بازار ارز از اون استفاده کنن.
شما میتونید دیدگاهاتونو با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود مقام‌های ایران را به نقض سیستماتیک حقوق بشر متهم کرد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از مهتاب وحیدی راد.
عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود اعلام کرد که وضعیت حقوق بشر در ایران در سال گذشته میلادی رو به وخامت رفت و مقام‌های ایران در مواردی متعدد حقوق بشر را نقض کردند. در بخشی از این گزارش آمده که در سال گذشته میلادی مقام‌های ایران بیش از پیش حق آزادی بیان و حق برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز را نقض کردند و هزاران معترض و ده‌ها فعال سیاسی و مدنی را بازداشت کردند. افرادی که به گفته عفو بین‌الملل بیشترشان از حق دسترسی به وکیل و حق دادرسی عادلانه محروم بودند و برخی از آنان به اتهام‌های امنیتی به زندان محکوم شدند. افرادی از جمله مخالفان سیاسی، روزنامه‌نگاران، فعالان شبکه‌های اجتماعی، دانشجویان، وکلا، فعالان حقوق زنان، فعالان کارگری و فعالان محیط زیست. رها بحرینی پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل در این باره میگوید
عفو بین الملل گفته که تقریبا تمام محاکمه ها در ایران به طور نظام یافته غیر منصفانه هستند و این به این دلیله که از بعد دستگیری تمام بازداشت شدگان از حق دسترسی به وکیل محروم هستند و بازجویی ها در حضور وکیل صورت نمیگیره. از دیگر مواردی که محاکمه ها رو به طور سیستماتیک در ایران غیر منصفانه میکنه استناد به اعترافاتیه که به گفته بازداشت شدگان تحت شکنجه و سایر بدرفتاری ها به دست اومده و بر اساس اعترافات حکمای بسیار سنگین صادر میشه و هیچ گونه تحقیقات مستقلی در رابطه با شکایات مربوط به شکنجه صورت نمیگیره. یک مورد دیگه هم محدودیت دسترسی به وکلای منتخب بازداشت شدگانه.
اعدام ها در ایران از مواردی است که در گزارش عفو بین الملل به آن پرداخته شده. این نهاد مدافع حقوق بشر از صدور و اجرای احکام اعدام به اتهام محاربه، اعدام متهمان اقتصادی و اعدام مجرمان نوجوان انتقاد کرده و گفته که در بسیاری از این موارد این احکام اعدام در پی محاکمه های ناعادلانه صادر و اجرا شده است. سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ هم روز سه‌شنبه با انتشار گزارش سالانه‌اش اعلام کرد ایران با 273 اعدام در سال 2018 میلادی همچنان دومین کشور جهان از نظر شمار بالای اعدام بود. محمود امیری مقدم رئیس سازمان حقوق بشر ایران درباره این اعدام ها میگوید
این جزو بالاترین آمارهای کشورهای اعدام کننده در جهان است، یعنی که ایران همچنان بعد از چین بزرگترین کشور اعدام کننده است، ولی مهمترین تغییری که نسبت به سالهای گذشته انجام گرفته کاهش آمار اعدام هاست. بیش از 40% کاهش داشت نسبت به سال گذشته و این کاهش مربوط میشه به پایین اومدن آمار اعدام های مربوط به مواد مخدر. ایران همچنان بعد از چین بزرگترین کشور اعدام کننده است. متاسفانه 6 مورد اعدام کودک مجرمان در سال 2018 در واقع 1 مورد بیشتر از سال گذشته است و ایران تنها کشوری است در جهان که در 5 سال گذشته کودک مجرمان رو حکم اعدامشون رو اجرا کرد. این نقض کنوانسیون حقوق کودک و نقض کنوانسیون های بین المللی دیگه.
عفو بین الملل بسیاری از بازداشت های سال 2018 میلادی در ایران را بازداشت خودسرانه نامیده، از جمله بازداشت فعالان محیط زیست و بازداشت فعالان مدنی، افرادی همچون رضا خندان و فرهاد میثمی و همینطور بازداشت وکلای دادگستری از جمله محمد نجفی، امیر سالار داوودی، آرش کیخسروی و قاسم شعله سعدی. حسین احمدی نیاز وکیل دادگستری درباره بازداشت این وکلا در ایران میگوید
بیشترین فشار در سالیان اخیر بر وکلای دادگستری در سال 97 اتفاق افتاد به نفعی که قریب 10 نفر از بهترین همکاران این جانب بازداشت شدند. گروهی از وکلای دادگستری که وکالت زندانیان سیاسی و امنیتی یا پرونده‌های اجتماعی خاص جامعه ایران را به عهده می‌گرفتند و همواره از منظر انتقادی به عدم اجرای قانون یا نقض قانون در ایران اشاره داشتند، مشمول این اشارها، تهدیدها و بازداشت ها شدند.
عفو بین الملل مقام‌های ایران را به نقض سیستماتیک حقوق اقلیت‌های مذهبی متهم کرده. اقلیت‌هایی همچون بهائیان، مسیحیان، نوکیشان مسیحی و دراویش گنابادی. تبعیض علیه زنان، تبعیض علیه اقلیت‌های قومی و فشار بر فعالان کارگری و صنفی از دیگر مواردی است که مقام‌های ایران به آن متهم شدند. رها بحرینی:
تحقیقات عفو بین الملل نشون میده که در سال 2018 مقامات ایران سرکوب آزادی بیان رو بیش از پیش تشدید کردند و افراد به خاطر دفاع از حقوق بشر مورد بازداشت‌های گسترده و احکام بسیار طولانی زندان قرار گرفتند. بیش از 100 زن مدافع حقوق بشر در سال 2018 دستگیر شدند و صدها کارگری که فقط به خاطر طرح مسالمت‌آمیز مطالبات خود شون و اعتراض به شرایط نامساعد کاری مورد پیگرد قضایی و بازداشت قرار گرفتن.
سانسور رسانه‌ها، فیلترینگ و بازداشت روزنامه‌نگاران، فعالان اینترنتی و مدیران کانال‌های تلگرامی هم در گزارش عفو بین الملل مورد انتقاد قرار گرفته است. عفو بین الملل همچنین از بازگشت مجدد تحریم‌های واشنگتن علیه تهران انتقاد کرده و هشدار داده که این تحریم‌ها ممکن است باعث نایابی دارو شود یا همراه با آسیب زدن به اقتصاد ایران به گسترش فقر منجر شود. مقام های جمهوری اسلامی ایران به گزارش جدید عفو بین الملل واکنشی نشان ندادند، اما در سالهای اخیر همواره این گزارش ها و حتی قطعنام های سازمان ملل در این باره را مقرزانه، بی اعتبار و با اهداف سیاسی توصیف کردند.
سازمان عفو بین الملل در گزارش سالانه خود مقام های ایران را به نقض سیستماتیک حقوق بشر متهم کرد. گزارش مهتاب وحیدی راد را می شنیدید. اما پس از پارلمان اروپا، دولت آلمان هم نگرانی عمیق خود را نسبت به نقض حقوق بشر و دستگیری و بازداشت 8 تن از فعالان محیط زیست در جمهوری اسلامی ایران ابراز کرده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از شهرام میریان.
در 37 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل که سال پیش در شهر ژنو برگزار شد، آلمان هم یکی از کشورهایی بود که قطعنامه این اجلاس را که از جمله در آن از دستگیری و بازداشت فعالان محیط زیست در ایران هم سخن به میان آمده بود، امضا کرد. حال پس از گذشت تقریبا یک سال از صدور این قطعنامه، دولت آلمان بر تلاش خود افسوده تا این کنشگران زیست محیطی از زندان آزاد شوند. روزنامه تاگس شپیگل که به این موضوع پرداخته، ابتدا از مراد تاهباز، یکی از 8 فعال زندانی محیط زیست که 63 سال دارد، یاد کرده و به نقل از بیانیه دولت آلمان نوشته، از قرار معلوم مراد تاهباز و 3 تن دیگر از 8 کنشگر از سوی دستگاه قضایی ایران به سخت‌ترین مجازات، یعنی افساد فی‌الارض محکوم شده، البته بدون آنکه دلیل رسمی این حکم رائع شود. دولت آلمان در این بیانیه با اشاره به گفتگو با دولت ایران برای آزادی این 8 نفر از ادامه تماس‌ها در سطوحی دیگر از جمله در بروکسل، ژنو و نیویورک خبر داده. بر پایه اطلاعاتی که روزنامه تاگس شپیگل به دست آورده، وزارت خارجه آلمان همچنان پیگیر مسئله دستگیری و بازداشت 8 فعال زیست محیطی در ایران است. کشوری که به نوشته این روزنامه پس از بازداشت این افراد وضعیت حقوق بشر در آن رو به وخامت بیشتری گذاشته. یک روز پیش از آلمان، پارلمان اروپا در بروکسل هم نگرانی عمیق خود را نسبت به وضع حقوق بشر و دستگیری و بازداشت 8 فعال محیط زیست در جمهوری اسلامی ایران ابراز کرد. 26 تن از نمایندگان این مجلس اروپایی در نامه‌ای از حسن روحانی خواستند این 8 تن با نام‌های سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، مراد تاهباز، سام رجبی، عبدالرضا کوهپایه، طاهر قدیریان، هومن جوکار و امیرحسین خالقی هر چه زودتر آزادی خود را باز یابند. در این نامه از کاووس سید امامی، استاد ایرانی کانادایی دانشگاه که در بهمن پارسال پس از بازداشت در زندان جان باخت، نیز یاد شده. کاووس سید امامی هم بیش از یک سال پیش همراه این 8 فعال زیست محیطی توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد، ولی 2 هفته بعد خبر رسید که او در زندان خودکشی کرده. به تازگی اما رامین سید امامی، فرزندش، به کمپین حقوق بشر ایران گفته علت مرگ پدرش همچنان غیر شفاف است و کسانی که کاووس سید امامی را بازداشت کرده اند در واقع مسئول مرگ او هستند. 5 روز پیش از انتشار این نامه نمایندگان پارلمان اروپا، یک گروه 15 نفره به نمایندگی از 25 نهاد ایرانی مدافع حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی نیز با فراکسیون احزاب دموکرات مسیحی، سوسیالیست، سبز و لیبرال این مجلس اروپایی دیداری 2 روزه داشتند. یکی از مسائل اصلی در این ملاقات ها بر محور وضعیت ناروشن همین 8 فعال زیست محیطی دور می زد. شهرام میریان، رادیو فردا.
همراه بخش موسیقی فردا به سفری دلنشین بیایید.
کرانه خانه، سفری برای کشف دوباره زیبایی آفرینان، سفری از آغاز قرن 20 تا هنوز.
ترانه خانه را هر جمعه ساعت 8 شب و تکرار آن را یک شنبه ها ساعت 8 صبح، 3 شنبه ها 8 شب و 5 شنبه ها 11 شب بشنوید.
شاه شهریار قمبری آرشیو بزرگ ترانه خانه را در رادیو فردا با شما قسمت می کند.
تازه ترین خبرها و گزارش‌ها رو در وبسایت ما هم میتونید دنبال کنید، از جمله در بخش خبرخوان که همکاران من نوشتن در پی درگیری فیزیکی میان علیرضا حقیقی دروازه‌بان سابق پرسپولیس با معاون باشگاه استقلال، علیرضا حقیقی بازداشت شد، البته او چهارشنبه شب آزاد شد. به گزارش ورزش سه، حقیقی پس از بازگشت از یونان در مجموعه باشگاه انقلاب با معاون ورزشی باشگاه استقلال درگیری فیزیکی پیدا کرد که در نهایت منجر به بستری شدن علی خطیر شد. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما در بخش خبرخان وبسایت ما radiofarda.com بخونید. با این خبر به پایان این مجله میرسیم. من وحید فروستاد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم.